بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما در دلالت سکوت و تقریر بود. عرض کردیم که برای اینکه سکوت معصوم دلالت بر امضای یک رفتار داشته باشه از دو طریق و از دو حد وسط میشه اثبات کرد. یک بر اساس حد وسط عقلی که توضیحش گذشت که خودش دو تا تقریر داشت، یا بر اساس اینکه معصوم مکلف باشه به نهی از منکر و نهی از منکر واجب باشه، یا از باب تعلیم جاهل یا در واقع از باب اینکه چون معصوم شارع و هدف گذار است. اگر که در واقع یک رفتاری مخالف باشه با اون هدف و غرضی که تعیین کرده، اگر بخواد سکوت کنه این نقض غرض میشه و از باب اینکه جلوگیری کنه از نقض غرض باید حرف بزنه. اگر که سکوت کرد و چیزی نگفت، این خودش دلیل بر اینه که پس قبول داره، پس اون رفتار دیگه نقض غرض نیست. گفتیم شرط داره، شرطش اینه که ما اگر میخوایم از این دو تا تقریر استفاده کنیم، شرایط وجود اینها رو احراز کنیم و شرایطشون رو اعمال کنیم. لذا هم شرایط امر معروف نهی از منکر باید وجود داشته باشه در تقریر اول، و در تقریر دوم هم باید اون رفتار در واقع مفوت غرض باشه. این در واقع اگه مفوت غرض باشه، سکوت در مقابل اون نقض غرض به حساب بیاد، در اون صورتی که ما میتونیم استفاده خودمون ببریم. تقریر دوم و حد وسط دوم بر اساس یک در واقع استظهار حالیه از وضعیت متکلم. جناب آقای شهید سعد معتقده که از اونجایی که ظاهر حال معصوم به عنوان در واقع کسی که واجبه بر او که تبلیغ شریعت بکنه و جلوگیری کنه از انحرافات و در واقع کجیها و بدعتها، اگر که در واقع در مقابل یک سلوکی، یک رفتاری سکوت بکنه، در واقع به معنای رضایت او به اون سلوکه. یعنی ما از حال او، وضعیت او، حال معصوم به عنوان یک مسئول عام نسبت به تبلیغ شریعت و یک مسئول عام نسبت به جلوگیری از وقوع هر گونه انحراف، از ظهور حال او میفهمیم که اگر سکوت کرد، این سکوت به معنای رضایت اوست. خب این هم میشه یک استظهار حالی. این برخلاف دوتای قبلی دیگه حد وسط عقلی نداره. ببینید ما تو قبلی ها میگفتیم که شارع معصوم یا در واقع مکلف است، چون مکلف به وجوب نهی از منکر است، چون مکلف به وجوب تعلیم جاهل است، چون در واقع شارع است و هدف گذار است و نقض غرض حاصل میشه، پس اگر سکوت کرد پس معلومه که راضی است. اما توی این استظهار، اساس استظهاری بر اساس ظهور حال معصوم، میگیم که از اونجایی که معصوم ظاهر حالش به عنوان یک مسئولی است که موظف شریعت اسلام رو تبلیغ بکنه، اگر یه رفتاری جلوی او انجام شد و در مقابل اون سکوت کرد، این سکوت او از باب ای که ظهور حال او یک در واقع وضعیت تبلیغ شریعت است، این سکوت به معنی رضایته. چون اگر راضی نبود، ظاهر حالش به نحو دیگری بود، مخالفت خودش رو ابراز میکرد. خب اینجا دیگه خدمت شما عرض شود کاملا ورق بر میگرده از جهت شرایط و توضیح و در واقع حد وسط، اما نتیجه همون نتیجه است که تو در واقع اساس عقلی گرفته شد که آره که در واقع اگر سکوت کنید دال بر رضاست. همین رو بخونیم، صفحه 269 انتهای صفحه. و عمل اساس استظهاری، اما بر اساس اون حد وسط استظهاری که وجود داره، خب فیقوم علا دعوا ان ظاهر حال المعصوم به وصفه المسئول العام ان تبلیغ الشریعه و تقویم زیق ان سکوته ان سلوک یواجهه ارتضاء ذلک السلوک و هذا ظهور حالی. فرماید که اما اساس اون استظهاری، اون حد وسط استظهاری قائم است، این حد وسط استظهاری بر یک ادعایی، اون ادعا این است که ظاهر حال معصوم به وصفهی در حالی که او یک مسئول عام است نسبت به تبلیغ شریعت و تقویم زیق. تقویم زیق این به معنای زیق معنی انحرافه. تقویم زیق یعنی جلوگیری از انحرافات، چون ببینید بعضی وقتا یک رفتار ممکنه رفتار انحرافی باشه و سکوت معصوم در قبال اون رفتار سبب بشه که اون رفتار در واقع تایید میشه، در واقع تایید میشه و خب سبب وقوع بدعت و انحراف در امت میشه. لذا چون او وظیفه تبلیغ شریعت رو داره، وظیفه جلوگیری از انحراف رو داره، اگر سکوت کنه ظاهر حالش اینی که پس او راضی است. پس بنابراین اند سکوتهی اند سکوتهی ان سلوکن یواجهه هنگام سکوتش نسبت به سلوکی که مواجه می شود با اون، خب ظاهر حال معصوم چه چیزیست؟ ارتضاء ذلک السلوک، این که نسبت به اون سلوک راضی است. و هذا ظهور حالی، این یک ظهور حالی است. و تکون و دلالت و هینه ازن استظهاریتن، دلالت، دلالت چی؟ یعنی دلالت سکوت، سکوت معصوم بر رضایت نسبت به یک رفتار استظهاری است، از ظهور حال او فهمیده شده. ولا تخضعوا لجملت من الشروط التي يتوقف عليها الاساس العقلي. و لا تخضعوا معنای خضوع کردن دیگه، در واقع میخواد بگه که اگر شد استظهاری دیگه لا تخضعوا، خضوع نمی کند برای تعدادی از اون شروط، لجملتن برای تعدادی از اون شروطی که یتوقف بر اون شروط اساس عقلی، دیگه اون شروط اساس عقلی دیگه اینجا لازم نیست. خب اینم از وجه استظهاری که از ظهور حال معصوم فهمیده میشه، نه از دلیل عقلی. ما کار به دلیل عقلی نداریم. پس استظهاری معنای چیست؟ ظهور حال معصوم به عنوان کسی که مسئول تبلیغ شریعت است. این هم از سکوت. اما بحث بعدی که اینجا وجود داره بحث سیره است. سیره به عنوان یک دلیل مستقل از سکوت و تقریر معصوم مطرح نیست. سیره از شؤونات بحث دلالت سکوته. ببینید ما تو سیره میگیم که معتقدیم، ما دو نوع سیره داریم. بعضی وقتا سیره ما یک سلوک و رفتار خاص و رفتار فردیه. مثلا امام علیه السلام اینجا نشسته، ما میریم جلوش وضو میگیریم، به نحوی که مثلا حالا را داریم یه جور وضو میگیریم که میخوام بفهمیم آیا وضومون درست هست یا نه. صورتمون رو میشوریم، بعد دست چپ رو میشوریم اول، دست راست رو میشوریم، بعد به جای مسح سر سرمون رو میشوریم، پا هامون رو مست میکنیم، این کارا مثلا. خب این رفتار، رفتار شخصی است، رفتار خاصه. خب اگه امام سکوت کنه یعنی کار من درسته، اگر امام مخالفت بکنه یعنی اینکه من در واقع کارم غلطه دیگه، باید برم وضو درست کنم. خب این میشه رفتار خاص، یک سلوک خاص، رفتار شخصی خاص. باز حجیت رفتار، حجیت این در واقع، اینطور بگیم اعتبار این رفتار نسبت به من متوقف بر سکوت یا عدم سکوت معصومه. اگر ساکت بشه یعنی رضایت داره، اگر حرف بزنه یعنی مثلا مخالفه، میگه که درستش بکن. خب باز نهایتاً حد وسط بحث ما تو سیره میشه سکوت یا تقریر معصوم. لذا این بحث سیره میشه از سقریات بحث سکوت، یکی از سقریات بحث سکوت همین بحث سیره است. خب پس بنابراین ما تو بحث سیره باز داریم با سکوت و تقریر کار میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، از خلال توضیحاتی که در نکته اول دادیم، نکته دوم بخشش روشن شد. ما دو نوع در واقع سیره داریم، سیره تحت عنوان یک رفتار خاص، و خدمت شما عرض شود که بله یکی هن سیره تحت عنوان یک رفتار خاص، همین مثالی که الان زدیم. بعضی وقتا سیره ای که محقق میشه و به وجود میاد یک سلوک و رفتار اجتماعیه، یعنی اینطور نیستش که از یک شخص خاصی به صورت شخص اونجا وایساده باشه جلوی امام رفتار رو انجام بده. یک رفتار متعدد اجتماعی از آحاد مردم سر میزنه که در واقع در مرعا و مسمع معصوم همین اتفاق میفته. اگر معصوم علیه السلام که در عصر او و در جلوی چشم او و جلوی گوش او یک رفتاری اتفاق میفته و نسبت به اون رفتار سکوت داشته باشه و نکته ای رو نفرماید، این سکوت او دلالت بر اعتبار و حجیت اون سلوک اجتماعی و رفتار اجتماعیه. به این قسم دوم میان سیره عقلاییه. در سیره عقلاییه عقلا به ما هم عقلا یک رفتاری رو انجام میدن، لزوماً این رفتارشون به صورت مباشرتاً مستلزم در واقع یک غرض و نکته شرعی نیست، اما نهایتاً این سیره عقلا منجر به یک مجال شرعی میشه، منجر به یک در واقع مسئله شرعی میشه. حالا اشاره سیره متشرع هم برسیم، تو سیره متشرع کاملا برعکس این بود، تو حلقه اولا هم خوندید دیگه. تو سیره متشرعه رفتار یک رفتار متدینانه است. مثلا میگفتیم که یک سیره ای اقامه شده بر این که مسلمین یک رفتار اجتماعی عظیم، بر این که مسلمین در مرعا و مسمع معصوم در زمان عصر معصوم در روز جمعه به جای نماز ظهر نماز جمعه میخوندن. بعد معصوم علیه السلام هم هیچ مخالفتی با این امر نکردن. میگفتیم این عدم مخالفته داله بر اینه که سیره متشرعین اعتبار داره. تو سیره عقلا کاملا داستان تغییر پیدا میکنه. تو سیره عقلا میگن که اون سلوک اجتماعی، اون رفتار اجتماعی برچسب شرعی بهش نمیخوره لزومن از همون ابتدا و به صورت مباشرتن، یک رفتار عادیست، همه هم انجام میدن، این حتی اگر مسلمان هم نباشه این رفتار وجود داره. اما مسئله اینه که این رفتار که حالا فرض بفرمایید در محیط اسلامی از مسلمین اتفاق میفته و اتفاق افتادنش از حیث مسلمان بودن اونها نیست، از حیث عقلا بودن اونهاست. اگر که در قبال این رفتار معصوم سکوت بکنه، آیا سکوت او دال بر امضاست؟ آیا سیره عقلا به عنوان یک رفتار عقلایی که از عقلا به ما هم عقلا صادر میشه، آیا در هر صورتی اعتبار داره اگر که معصوم سکوت بکنه یا خیر؟ پس محل بحث ما روشن شد در بحث سیره. ما تو بحث سیره میخواییم در باب این سیره عقلا صحبت بکنیم. خب نکته این که مطرح اینجا و مهمه اینه که برخلاف، میخواییم مقایسه کنیم این دوتا سیرهی که توضیح دادیم. سیره اول سیره خاص بود، سلوک خاص بود، یک رفتار شخصی بود. سیره دوم یک سلوک اجتماعی بود. شهید صد معتقده، دقت بفرمایید، شهید صد معتقده که سیره شماره یک یعنی سلوک خاص شخصی لسان نداره، صامته، ساکته، قدرت بر بیان تفصیلی حکم شرعی رو ندارد. نهایت چیزی که ازش برداشت میشه اینه که اگه یه رفتاری انجام شد در جلوی معصوم و معصوم سکوت کرد، نهایت این کار جایزه. اما سیره عقلا قدرتش بیشتر از این هاست. سیره عقلا اگر ثابت بشه و معصوم در قبال اون سکوت کنه و مخالفت و ردعی در قبال اون بیان نکنه، حکم تکلیفی یا حکم وضعی رو به صورت تفصیلی اثبات میکنه. خب این تفاوت اول. اما تفاوت دوم توی سیره عقلا، اگر امضایی صورت گرفت نسبت به یک فعلی، یک رفتار اجتماعی، این گونه نیستش که حتما فقط اختصاص به عصر معصوم داره. اگر اون ملاکی که سبب تحقق سیره عقلا در عصر معصوم شده در اعصار دیگر، در زمانهای دیگر که در واقع معصوم وجود نداره، باز اون ملاک وجود داشته باشه، امضای معصوم ادامه پیدا میکنه. در واقع به تعبیر دیگه امضای معصوم و تایید او و عدم مخالفت او نسبت به سیره عقلا یک کبرا درست میکنه، کبرای کلی. این کبرای کلی میگه که هر جا این ملاک سیره عقلا وجود داشت، در هر زمانی این رفتار اتفاق افتاد، اگر این ضابطه در اون وجود داشت، شما میتونید در اون سیره عقلا استفاده کنید. خب این تفاوت سیره عقلاست با سیره شخصی. همین مقدار رو بخونیم تا حالا توضیح دادیم. از سیره و من الواضح ان السکوت انما يدل على الامضاء في حاله مواجهه المعصوم لسلوك معين و هذه المواجهه على نحوين. میفرماید که و من الواضح، این روشن است، روشن است که سکوت دلالت میکنه بر امضاء در حالتی که معصوم مواجه میشد با یک رفتار مشخصی. و هذه المواجهه، این مواجهه معصوم، علی نحوین، به دو صورت است. احدهما یا احدهما، مواجهت و سلوک فرد خاص یتصرف امام المعصوم، مواجهه با رفتار یک فرد خاصی که یتصرف و انجام میدهد این رفتار رو در مقابل معصوم، که ان یمسح امام المعصوم، مسح میکنه جلوی معصوم، فی وضوعه منکوسن و یسکت عنه، به صورت برعکس مسح میکنه و امام ساکت میشه. خب این سکوت او در صورتی که وجه الفعل، در صورتی که در واقع شرایط سکوت رو داشته باشه، حالا بحث میکنن ادامه ان شاء الله در حلقه ثالثه یه مقدار مفصل تر در باب سکوت و سیر صحبت میکنه. این سری شرایط داره. اگر اون شاید استهزار بشود میگن که مثلا این سکوت حجته و اعتبار داره و باعث میشه که این رفتار رفتار در واقع قابل اعتبار باشد. والآخر مواجهت و سلوک اجتماعی و هوا ما یسما به سیرت العقلائیه. خب کما ازاکان العقلا و هم عقلا یسلکون سلوکن معینن فی عصر المعصوم. مثل این که عقلا از آن حیث که عقلا هستن رفتار میکنن یک سلوک مشخصی را در عصر معصوم. فانهو به حکم یه لحظه من چشم نمیبینه. فانهو به حکم تواجدهی بینهم یکون مواجهن لسلوک همل عام فیکون سکوتهو دلیلن علل امضا و من هنا امکن الاستدلال به سیرت العقلائیه ان طریق استکشاف الامضا من سکوت المعصوم. خب کما این که عقلا به ما هم عقلا از آن حیث که عاقل هستن، نه از آن حیث که در واقع مثلا متشرعن، نه از آن حیث که شؤون دیگری دارن. آقای عبیزی اسمش یه دو سه تا کلمه جلوتر اسمشو میگه، میگه و ما هو ما یسما به سیرت العقلائیه، بعد شما میگی احد ما میشه سیره متشرعه. خب کدومو میفرمایید شما؟
و آخر و عهد هما رو گفتم
من سیره متشرعه هم که توضیح دادم در حین توضیح هم سیره متشرعه مثال هم زدم. الان اولی سیره متشرعه میتونه باشه؟
من نفهمیدم در سیره متشرعه توی متن برام روشن میشه.
نه آخه تو متن نیست عزیزم.
نه آنو میگه آخه باید گیت بودم تو متن نماشن گیت میشتم دنبالشن.
اولی اصلا سیره متشرعه نیست. اولی سیره شخصی یه سیر است، یه رفتاری اتفاق میفته جلوی معصوم
سکوت.
سیره متشرع رو سابقا توضیح دادیم، الان توضیح دادیم، گفتیم رفتار عام متشرعین در عصر معصوم یه رفتار شرعی انجام میدن، میاد نماز جمعه رو روز جمعه میخونه به جای نماز ظهر، بعد معصوم هم سکوت میکنه هیچی نمیگه. این سکوت او داله بر امضا این کاره، اما سیره عقلا ربطی به رفتار شرعی نداره. ما مثال میزنیم، مثلا فرض فرمایید عقلا به خبر واحد ثقه اعتماد میکنن. حالا این که میگیم عقلا اعتماد میکنن منظورمون مثلا عقلای آمریکا نیست، همون عقلا به ما هم عقلایی که در جامعه مسلمین هستن. یعنی مسلمین غیر از این که مسلمانن متشرعن حیث دیگری هم دارن و اونی که از جمله عقلا هستن، جزو محیطهای عقلایی هستن، دارن زندگی میکنن. این رفتارشون و اعتماد به خبر واحد ثقه یه رفتار شرعی نیست، یه رفتاریه که اگر حتی مسلمان هم نبودن این رفتار رو انجام میدن. اگه کسی برای شما یه خبری بیاره آدم ثقه‌ای هم باشه خب شما اعتماد میکنی، اما این رفتاری که اصلا شرعی نیست اگر از عقلا سر بزنه صدورش از عقلا در صورتی که در عصر معصوم باشه و معصوم هم سکوت کنه دلالت بر اعتبارشه. بعد حالا خب این که خودش که رفتار شرعی نیست خب چه فایده واسه ما داره؟ باز اینم تو توضیح هم عرض کردم دقیق نفهمیدین که خودش شرعی نیست اما منتج به یک اثرات شرعی میشه. مثلا من از خبر واحد ثقه از اعتبارش و از سیری عقلایی که برش وجود داره استفاده میکنم برای بیان احکام شرعی، برای استنباط حکم شرعی. این همه خبر واحد ثقه داریم از زمان عصر معصومین، اونها رو میارم استفاده میکنم. خب کما ازا کان الاغلا به ما هم اغلا یسلکون رفتار میکنن سلوک معینی را در اصل معصوم فانهو به حکم تواجدهی بینهم این در واقع سلوک معین به حکم وجود داشتنش بین این اغلا یکونو مواجهن لسلوک همل عام این در واقع ببخشید بسخواهی میکنم فانهو میخوره معصوم یعنی معصوم به حکم تواجدهی بینهم از آن حیث که معصوم میان اینها وجود داره میان در واقع اغلا به ما هم اغلا یکونو مواجهن لسلوک همل عام معصوم علیه السلام مواجه می شود با این سلوک عام اغلا. خب معصومی که در میان اینها هستش داره زندگی می کنه و مواجه است با سلوک عام اینها در این صورت یکونو سکوتهو دلیلن علل امضا سکوتش دلیل بر امضاست و من هنا امکن الاستدلال به سیرت الاغلایی ان طریق استکشاف الامضا من سکوت المعصوم از همین جا ممکن خواهد بود استدلال کردن به سیره اغلاییه از طریق کشف امضا از سکوت معصوم معصوم همین که ساکت میشه کاشف از اینی که امضا کرده است ولی امضا المستکشف به سکوت امضایی که کشف میشود از سکوت معصوم یعنی سب و علن نکتت المرکوزه اغلاییان لا علی المقدار الممارس من سلوک خاصتن میگه امضایی که کشف میشود به واسطه سکوت سکوت معصوم یعنی سب و قرار میگیرد سوار میشود بر یک نکتهی که مرکوزه است مورد توجه است اما اغلاییان لا علی المقدار الممارس من سلوک خاصتن این امضاء مستکشف از سکوت در سیره اغلاییه لا ینسب بر اون مقداری که ممارس در واقع ممارست داشته میشه نسبت به اون انجام میشه من از سلوک خاصتن میخواد بگه آقا تو سیره اغلاییه مثل سیره اولیه نیست مثل احد هما نیست که شخص یک رفتاری رو مثلا میاد چند بار جلوی امام انجام میده ممارست بر یک رفتار رو داره تفاوت داره ملاکش ملاک اغلاییست و هازا یعنی اولا ای بابا صدا دوباره برای آقای توکلی قطع شد و هازا یعنی اولا خب حالا که سیره اغلایین شد معناش اینه که اولا ان الممزا لیسه هو العمل لیسه هو العمل الصامت لکی لا یدل علی اکثر من الجواز تو سیره اغلا خدمت شما عرض شود که نیست اون چیزی که ممضا اون چیزی که امضا میشه اون رفتار اون سلوک اون چیزی که امضا میشود نیست اون عملی که ساکت است لکی لا یدل تا اینکه دلالت نکند علی اکثر من الجواز در بر بیشتر از جواز اون کار بل هو نکته. خب این نکته یعنی چی حالا؟ میفهمد خود نکته یعنی اون مفهوم اغلایی که مرتکز هست انها در اون سیره وجود داره فقط یست بود بهی حکمون تکلیفی او حکمون وضعی که به واسطه اون حکم اون نکته مرکوزه اون مفهوم اغلایی یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی چی میشود؟ ثابت میشود. خب پس بنابراین ما تو سیره اغلا یه نکته اغلایی داریم. نکته اغلا یعنی چی؟ یعنی که آقا این رفتار اگر داره اتفاق میفته به خاطر اینه که اغلا به ما هم اغلا نسبت به این کار احساس نیاز کردن لذا میگه که یه مفهوم اغلایی توش خابیده المرتکزن ها به خاطر نیازشونی که رفتن به سمت این که مثلا به خبر واحد ثقه اعتماد بکنن عجب فرمودین؟ این میشه مفهوم اغلایی که در درون این سیره وجود داره یا به تعبیر دیگه همون نکته مرکوزه اغلایی و ثانیاً ان الامضاء لا یختص بالعمل المباشر فیه اغلایین فی اصل المعصوم امضاء اختصاص ندارد به اون عملی که مباشرتاً در این سیره انجام می شود اون هم مباشر در واقع عمل عقلایی در عصر معصومی اختصاص به عصر معصوم ندارد. ففی ما اذا کانت نکته، اگر نکته ما، باز دوباره نکته یعنی چی؟ یعنی اون ملاک عقلاییه، اون نیازی که عقلا احساس کردن برای اینکه از حیث عقلا به ما هم عقلای رفتاری رو انجام بدن. اگر اذا کانت اون نکته او سع من حدود سلوک الفعلی، وسعتش خدمت شما عرض بشود که زیاد باشد در واقع از حدود رفتار فعلی الانشون، یعنی حتی نسل‌های بعدی رو هم شامل بشه. مثل همین خبر واحد ثقه. خب خبر واحد ثقه یه چیزی که در هر نسلی در هر عصری قابل استناده. کانت ظاهر من حال المعصوم، اون چیزی که ظاهر میشه از حال معصوم و وضعیت معصوم چه چیزیست؟ امضاءها کبرویان، اینکه این سیره رو به صورت کبروی امضا میکنه، یه ملاک کلی میده. و کان از ظاهر من حال المعصوم امضاءها علم تدادها، یعنی این رو امضا میکنه به صورت ممتد و مستمر تا زمانهای بعدی. این هم از این نکته. اما مسئله بعدی که شهیدصد بهش تأکید میکنه اینه که با این توضیحاتی که ما دیدیم و توضیحاتی که شهید صد دادن، این نکته مشخص میشه که سیره عقلا اگر میخواد اعتبار داشته باشه باید در عصر معصوم اتفاق بیفته، یعنی باید معاصر با عصر معصوم بشه. لذا اگر یه سیره عقلایی انعقادش در عصر معصوم اتفاق نیفتد و سکوت معصوم هم پشبندش نیاید، اعتبار نخواهد داشت. یه کسی گفته که چه اشکالی داره بگیم که سیره هایی که سیره عقلایی هایی که اینها در عصر معصوم نیستن اما در عصر فعلی هن، متأخر هستن از زمان حضور معصوم، درسته که اینها در عصر معصوم اتفاق نیافتادن اما بالاخره در زمان غیبت معصومه دیگه، ولو این که معصوم هم غایب باشه، اما با این حال به هر حال ما الان معاصر معصومیم. ما درسته که اماممون در غیبت به سر میبره، ولی وقتی از ما بپرسن که شما در عصر معصوم زیست میکنید، زندگی میکنید یا نه، میگیم بله در عصر معصوم زندگی میکنیم. پس اگر یه سیره عقلایی در زمان فعلی حتی اتفاق بیفتد، چون ما در عصر امام معصوم امام زمان علیه السلام هستیم، ولی اون که غایب باشه، اما سکوت او دلالت بر امضای این رفتار میکنه و همین بر ما کافیست. شهید صاحب جواب میده که بابا جان این چه حرفیه شما میزنید؟ سکوت معصوم در زمان غیبتش هیچ دلالتی بر امضای اون سیره نداره، چون ما ملاکمون در اعتبار سکوت معصوم چی بود؟ دو تا حد وسط درست کردیم دیگه، گفتیم یا باید حد وسط عقلی وجود داشته باشه یا حد وسط استظهاری، و هیچ کدوم از اینها در سیره عقلایی که در زمان غیبت معصوم اتفاق میفته وجود نداره. نه حد وسط عقلی وجود داره و نه حد وسط استظهاری. حد وسط عقلی وجود نداره. حد وسط عقلی چی بود؟ میگفتیم معصوم مکلف است به وجوب نهی از منکر، مکلف است به وجوب تعلیم جاهل. خب جناب شهید صد میگه که در زمان غیبت غرض از یه حکم شرعی، غرض از شریعت به حدی نمیرسه که باعث بشه که امام معصوم بیاد مثلا بخواد از شریعت محافظت بکنه، اون هم در واقع از راه مثلا فرض بفرمایید که سهود کنه یا بیاد مثلا کلامی رو بفرماید. پس در زمان غیبت او مکلف به وجوب نهی از منکر یا مکلف به وجوب تعلیم جاهل نیست. اساسا در زمان غیبت وظیفه‌ای که اینجا وجود داره بر عهده کسان دیگری است. این نکته اول. پس از جهت اساس عقلی و جهت عقلی او مکلف نیست. اما از جهت استظهاری چی؟ شهید صد معتقده که از ظهور حال معصوم در زمان غیبت بر نمی آید که او در واقع چون ساکت است پس امضا کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه سکوت کردن موضع میخواد، باید جاش وجود داشته باشه. این که ما بگیم چون امام معصوم سکوت کرده است پس در زمان غیبت یه رفتاری اگر انجام بشه پس اعتبار داره، این حرف صحیح نیست. چون امام معصوم کلن در موضعی نیستش که سکوت یا رفتار او، سکوت یا مخالفت او وجه شرعی داشته باشه. چون اساساً سکوت و یا مخالفت در موضعی میتونه دلالت بر اعتبار یا عدم اعتبار بکنه که امکان استظهار اون به صورت عمومی وجود داشته باشه. مثل این میمونه که میگن که این نخیالتون تو بحث صیغه نهی یه دعوایی شد، میگفتن که آیا مفاد صیغه نهی ترک است یا کف است. گفتن که اگه ترک باشه معناش اینه که ما دائما در حال امتثال مفاد صیغه نهیم، ما دائما داریم ترک شرب خمر میکنیم، دائما داریم ترک غیبت میکنیم، چون از ازل ما اینها رو اصلا انجام ندادیم. حتی اگر مواجههی هم باهاش نداشته باشیم چون انجام نمیدیم داریم ترکش میکنیم. بعد میگفتم خب این حرف مسخرهی میشه که، یعنی چون شما مواجهه نداشتید پس ترکش دارید میکنید، در حالی که ما توی نه و در واقع امتثال نه باید اراده انسان رو هم دخالت بدیم. حالا اینجا شبیه اونه، سکوت معصوم باید در یه موضعی باشه که معنا داشته باشه. وقتی او به راحتی در انظار عمومی نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه سکوت کنه، وقتی حرف زدنش در منظار عمومی به صورت عمومی ممکن نیست به خاطر مصلحت غیبت، خب اینجا از باب رابطه تقابل ملک و عدم ملکه وقتی حرف زدنش ممکن نیست پس سکوتش هم معنا نداره. پس از استظهار حالی متکلم هم نمیشه، استظهار حالی معصوم هم نمیشه اعتبار سیره اوغلا رو به دست آورد. خب همینو بخونیم. و علا زو ما ذکرناها نعرف و انما یمکن الاستدلال بهی علا اثبات حکم شرعی هو سیرت المعاصره للمعصومین. بر اساس آن چیزی که روشن شد از آن چیزهایی که ذکرش کردیم میفهمیم که آن چیزی که ممکن است استدلال به اون بر اثبات حکم شرعی اون سیره ای است که معاصر با معصوم است. لانها هیلتی، به خاطر اینکه اون سیره معاصر معصوم همان است که ینعقد لسکوت المعصوم انها ظهور فی الامضاء، منعقد می شود برای سکوت معصوم انها نسبت به اون سیره ظهوری در امضا دون از سیره متأخره غیر از سیره متأخره. و قد یتوهم، ممکنه کسی توهم بکنه که ان سیره متأخره سیره ای که متأخر هست، متأخر از عصر معصوم، این معاصرتون ایضا للمعصوم و این کان معصوم غائبا فیدل سکوته انها علا امضایی، پس سکوت امام غایب هم دلالت بر امضای اون سیره رو میکنه. و لیست لدینا سیرتون غیر معاصرت للمعصوم، پس بنابراین ما اساسا هیچ سیره غیر معاصر با معصومی نداریم. و الجواب علا حاضر توهم ان سکوت المعصوم، جواب بر این توهم اینه که سکوت معصوم فی غیبتهی لا یدل علا امضایهی، این که معصوم در زمان غیبتش ساکت است دلالت بر امضای اون سیره ندارد. لا علا اساس العقل و لا علا اساس استظهاری، نه بر اساس اون حد وسط عقلی نه بر اساس حد وسط استظهاری. اما الاول، اما اساس عقل، فلانه غیر مکلف در حالت غیبت به نهی عن المنکر و تعلیم الجاهل. ولیس الغرض و غرض هم هدف هم در زمان غیبت لیس الغرض به درجت من الفعلیه به حدی از فعلیت و اهمیت نیست که تستوجب الحفاظ مستلزم محافظت علیه بر اون غرض شود به غیر از طریق طبیعی که مردم علت اون شدن الا صدهی صد اون طریق طبیعی به تسبیب الا غیبته به واسطه در واقع سببیتی که به غیبت امام زمان دارن. میخواد بگه که آقا مردم خودشون سبب غیبت امام زمان شدن، خب و مردمی که خودشون سبب غیبت امام زمان شدن در زمان غیبت معصوم، غرض و هدف و اون مصلحتی که در شریعت وجود داره انقدر نیست که لازمش این شود که امام معصوم بیاد از اون مصلحت محافظت کنه، اون هم به غیر از یک مسیر طبیعی. مسیر طبیعیش چیه؟ امام معصوم ظهور کنه. حالا ما بیاییم با یک مسیرهای غیر طبیعی از باب این که مثلا چون امام معصوم است و سکوت او دلالت بر اعتبار می کند ولی اون که غایب باشد امضا کنی، نه اینطور نمی شود. پس می فرماید که لیس الغرض به درجه من الفعلیه که تستوجب الحفاظ مستوجب حفاظ شود محافظت شود علیه بر این غرض، اون هم به یک طریق غیر طبیعی که سبب الناس الناس و انفسهم الى صدهی مردم علت اون شدن الى صدهی صد اون مسیر طبیعی، اون هم به تسبیب الى غیبتی در واقع به صورتی که مردم عامل غیبت امام زمان شدن. و اما ثانی فلعن الاستظهار مناتهو حال المعصوم یا مناتهو حال المعصوم، استظهار مناتش وضعیت معصوم است و من الواضح ان حال الغیبه وضعیت غیبت لا یساعد علی استظهار الامضاء من السکوت. با اون توضیح که عرض کردم سکوت در جایی معنا داره که مخالفت و حرف زدن ممکن باشه، پس بنابراین وقتی مخالفت و حرف زدن به خاطر مصلحت غیبت در حالت عمومی و انظار عمومی ممکن نیست، پس سکوت هم ظهور حالی ندارد. خب و علی هذا یعرف که ان کشف سیرت العقلای عن امضای شارع انما هو به ملاک دلالت سکوت عنها علی الامضا. با این توضیحی که دادیم نکته را اما اول توضیح دادم خدمتتون، شناخته می شود بر اساس این مطالبی که گفتیم اینکه کشف سیره عقلاییه، اینکه سیره عقلا کاشف از امضای شارع هست، انما هو به ملاک دلالت سکوت عنها علی الامضا. این کاشفیت به ملاک دلالت سکوت انها از سیره عقلاییه هست بر امضا. یعنی باز دوباره ملاک ما برای اعتبار همون سکوت و تقریر معصوم است. خب لا به ملاک ان الشارع سید العقلا و تلیتهم فما یستق علیهم یستق علیه کما یظهر من بعض الاصولیین و ذالک لان کونه کذالک به نفسه یوجب احتمال تمیزه. خب این نکته رو توضیح ندادیم، اینو بگیم در حد یکی دو دقیقه بعد تمام کنیم. شهید سعد اینجا داره متعرض بعضی از اصولی این میشه، میگه که ما بعضی از اصولی اینی داریم همچون مرحوم محقق اصفهانی، معتقده که اگر که سیره عقلا حجت است، جهت حجیتش اینه که شارع احد من العقلا و اصلا بالاتر شارع رئیس العقلاست، شارع هم مثل عقلاست، هر آن چیزی که هر حکمی که بر عقلا صادق باشه بر شارع که رئیس العقلا هستم صادقه. بنابراین اگر که ما میگیم سیره عقلا حجت است، از باب این میگیم حجت است که چون شارع رئیس عقلاست، چیزی برخلاف حرف عقلا حرف نمیزنه. اینطور نیستش که بیاد برخلاف اون صحبت بکنه. پس ملاک ما در حجیت سیره عقلا رئیس العقلا بودن شارع است. این از این مسئله. شهید صد میگه اگه این حرف حرف غلطیه، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اگه شما به این حرف تمسک بکنید ممکنه یک کسی بگه که این رئیس العقلا بودن شارع شاید یک خصوصیتی توش وجود داره که سبب بشه که شارع از بقیه جدا بشه. شارع از بقیه جدا بشه. یادتونه تو فعل معصوم چی میگفتیم؟ میگفتیم بعضی فعلها از افعال معصومین انحصار در معصوم داره. شهید صد داره شبیه اون حرف رو اینجا میزنه، میگه که اگر شما گفتید که چون شارع سید العقلا و رئیس العقلاست پس سیره عقلا اعتبار داره، ممکنه که همین رئیس العقلا بودن شارع یک تفاوتی رو در بعضی از موارد به وجود بیاره و سبب این بشه که مثلا سیره عقلا با سیره شارع در مواردی با هم تفاوت پیدا کنه. خب این تفاوت روی کردی که در سیره عقلا و سیره شارع به وجود میاد سبب میشه که ما نتونیم از باب اینکه چون شارع سیره رئیس عقلاست به سیره عقلا اعتماد بکنیم. چرا؟ چون ممکنه یه سیره شارع در مواردی یک سیره انحصاری باشه، نه سیره‌ای که مثل سیره سایر عقلاست. اصلا شارع بیاد مدل حرف زدنشو عوض بکنه، خب در اون صورت چی؟ ما کجا بفهمیم؟ پس با این ملاک نمیشه شما اعتبار سیره عقلا رو درست بکنی. لا به ملاک ان شارع سید العقلا و تلیعت العقلا، رأس عقلاست، تلیعه عقلاست. فما یستق علی العقلا یستق علی الشارع، هر چیزی که بر عقلا صادق است بر شارع هم صادق است. کما یظهر من بعض الاصولیین، مرحوم آقای اصفهانی. چرا این حرف حرف غلطی است؟ و ذالک لان کونه کذلک بنفسه، این که باشد شارع سید العقلا و تلیت العقلا بنفسه و ملاک بحث ما هم همین باشد، این فی نفسه یوجب احتمال تمیزه عنهم، احتمال متفاوت بودن سیره عقلا را نسبت به سیره شارع را نسبت به سیره عقلا به وجود می آورد. فی بعض المواقف، در بعضی موارد. و تختعتهی لهم فی غیر ما یرجع الی المدرکات سلیمه الفطریه لعقولهم کما هو واضح. یوجب احتمال تمیزهی و یوجب تختعته، موجب مخالفت و تختعه شارع لهم برای عقلا می شود در غیر از مواردی که رجوع میکنه به مدرکات سلیمه فطری لعقول عقلا کما هو واضح. همون نکته که عرض کردم، یعنی میخواد بگه بعضی وقتا شارع سیره ای رو اتخاذ میکنه برخلاف سیره عقلا. حالا اگه شما بیایید که با همون ملاک سیره عقلا میگید که شارع رئیس العقلا است، پس شما در واقع بگید که سیره عقلا اعتبار داره. میگه نه، اینجا نمیشود، چون بعضی وقتا سیره شارع متفاوت از سیره عقلا است. مثال عینیش هم همین دیروز دادیم، همین آقای توکلی که الان نوشته من نفهمیدم دیروز حرفشو زد. کجا؟ خدمت شما عرض شود که همون جایی که بحث کردیم در باب قبح اقامه بلا بیان، گفتیم یکی از ادله کسانی که قائل هستن که اقامه بلا بیان قبیح هست تمسکی به سیره عقلاست که موالی عرفی در واقع عبیدشون رو بدون اینکه بیان در واقع مثلا یه کاری داشته باشن عقاب نمی کنن، چوب نمی زنن. اگه یه کاری رو نگفته باشه نمیاد چوبش بزنه میگه چرا این کار انجام ندادی. خب بعد شهید صد چی جواب داد؟ شهید صد جواب داد که بابا جان شارع طورش یه طور دیگه است. شارع مثل موالی عرفی نیست. خب این حرفی که زدیم الان، این توضیحی که دادم، این مثالی که زدم، از مصادیق این حرفه. اگه ما گفتیم سیره عقلا معتبر است چون شارع احد من العقلا، اصلا شارع رئیس العقلا، هر رفتاری که عقلا انجام بدن شارع هم اونو انجام میده، پس هر سیره عقلایی معتبر است، طبق گفته شایسته درز میکنم. اون وقت در همه جا هر سیره عقلایی که اتفاق میفته شارع هم اونو تایید کرده. در واقع شایسته میگه آقا این چه حرفیه شما میزنید؟ بعضی وقتا سیره شارع مسیرش از مسیر سیره عقلا متفاوت میشه، بعضی وقتا شارع میاد سیره عقلا رو تخته میکنه. نمیتونید با ملاک این که شارع چون سید العقلاست، چون رئیس العقلاست، هر سیره عقلایی رو معتبر کنید. همین. البته عرض کنم و حرف آقای اصفهانی خیلی دقیقه و اشکال شایسته وارد نیست. انشالله ادامه بحث جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.